درس مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. 114 جلسه درس مثنوی رو با سلام به حضور دوستان ارجمند آغاز میکنیم. نخست غزل شماره 35 رو از گزیده غزلیات شمس دکتر شفیع کدکنی میخوانیم. جمله یاران تو سنگند و توی مرجان چرا، جمله یاران تو سنگند و توی مرجان چرا، آسمان با جملگان جسم است و با تو جان چرا، چون تو آیی جز جزوم جمله دستک میزنن، چون تو رفتی جمله افتادن در افغان چرا، با خیالت جز جزوم می شود خندان لبی، می شود با دشمن تو مو به مو دندان چرا، بی خط و بی خال تو این عقل امی می بود، چون ببیند آن خطت را می شود خط خوان چرا، تن همی گوید به جان پرهیز کن از عشق او، جانش میگوید حذر از چشمه حیوان چرا، روی تو پیغمبر خوبی و حسن ایزد است، جان به تو ایمان نیارد با چنین برهان چرا، کو یکی برهان که آن از روی تو روشن تر است، کف نبرد کفرها زین یوسف کنعان چرا، هر کجا تخمی بکاری آن بروید عاقبت، بر نروید هیچ از شهدانه احسان چرا، هر کجا ویران بود آنجا امید گنج هست، گنج حق را می نجویی در دل ویران چرا، بی ترازو هیچ بازاری ندیدم در جهان، جمله موزونند عالم نبودش میزان چرا، گیرم این خربندگان خود بار سرگین میکشند، این سواران باز میمانند از میدان چرا، هر ترانه اولی دارد دلا و آخری، بس کن آخر این ترانه نیستش پایان چرا. انصافاً غزل بسیار زیبایی بود. چون بنا نداریم در باب غزلها بحثی بکنیم، این غزل رو با همه زیباییش میگذاریم و به سراغ مثنوی میریم. در مثنوی ما بیشتر با زیبایی عقلی روبرو هستیم تا با هنرمندی های لفظی. همچنان در اواخر داستان خلیفه و اعرابی هستیم، آنجا که مولانا یک تکمله‌ای بر این داستان افزوده و به حسام الدین چلبی گفته کاغذ بردار و بنویس اون چرا که من در صفت اطاعت از پیر برای تو میگویم. ابیاتی رو خواندیم نوبت قبل در اهمیت پیروی از پیر راهدان در راهی که انسان در پیش گرفته در زندگی. مولانا در دنباله اون ابیات میگوید از نبی بشنو زلال رهروان که چشان کردان بلیس بدروان. بیت 2948 از دفتر اول. از نبی بشنو زلال رهروان که چشان کردان بلیس بدروان. صد هزاران سال راه از جاده دور بردشان و کردشان ادبار و اور. میگوید که قرآن بخوان، نبی یعنی قرآن، قرآن بخوان و ببین که رهروان چطور گرفتار شیطان شدند. شیطان یا ابلیس که مولانا به ضرورت شعری اون رو بلیس گفته، این ابلیس بدروان، این شیطان بدزاد چطور سالکان راه رو، رهروان رو به گمراهی کشوند. از نبی بشنو زلال رهروان که چشان کردان بلیس بدروان. صد هزاران سال راه از جاده دور بردشان و کردشان ادبار و اور. شیطان اینا رو صد هزار سال از جاده دور کرد، یه جایی بردشون که اینقدر پرت بود، اینا رو بدبخت کرد، لخت کرد. دوزا مسافرها رو تو جاده لخت میکنن، شیطانم راهزنی کرد، اینا رو اور کرد، لخت و اور کرد، یعنی هرچی داشتن برد. ادبار به معنی بدبختیه، ضد اقباله. اینجا مصدر به کار برده و معنی صفتی ازش گرفته. کردشان ادبار و اور یعنی کردشان بدبخت و اور. این کار رو مولانا جای دیگه هم کرده. بعد میگوید استخوان‌هاشان ببین و مویشان عبرتی گیر و مران خر سویشان. گردن خر گیر و سوی راه کش، سوی رهبانان و رهدانان خش. میگه نگاه کن ببین این رهروانی که گرفتار شیطان شدن به چه روزی افتادن. کنار جاده ها نگاه کن، استخونای اینا رو ببین، موهاشون رو ببین، چیزی ازشون غیر استخونای پوسیده و مو باقی نمونده و گوشت و پوستشون برباد رفته. دیدید دیگه گاهی یک حیوان مرده‌ای کنار جاده افتاده، یه مدتی زمان برش گذشته، استخوناش پیداست و همین یه مویی مثلا چیزی. میگه اینایی که گرفتار شیطان شدن، اینایی که یک پیر راهدانی نداشتن تا راه رو به اونا نشون بده، سرنوشتشون اینه. استخوانهاشان ببین و مویشان عبرتی گیر و مران خر سویشان. اینجا این خر که در این بیت و بیت بعدی میگه که گردن خرگی رو سوی راه کش، خر یعنی مرکوب، اون چیزی که سوارش هستی. روی خریت خر اینجا خیلی نظر نداره، حالا اسبم باشه باشه، یعنی تو که سوار هستی، مثل امروز که با خودرو میرانند، اون موقع راه رو با خر طی میکردن. میگه این وسیله‌ای که تو رو داره میبره و تو با این داری طی طریق میکنی، مواظب باش نپیچی طرف اینا. مران خر سویشان عبرتی گیر و مران خر سویشان. یعنی یهو فرمون رو نگیری طرف اینا بری همون راهی که اونا رفتن، گردن خرگی رو سوی راه کش، سوی رهبانان و رهدانان خش. میگه اون بیراه هست، تو سر خر رو کچ کن، گردن خر رو بگیر بکش طرف راه، نگذار تو رو به بیراهه ببره. تو بیا در اون راهی که راهبان داره، راهدان داره، راهدان خوب داره، سوی رهبانان و رهدانان خش. هین مهل خرا و دست از وی مدار، زان که عشق اوست سوی سبززار. گر یکی دم تو به قفلت واهلیش، او ربط فرسنگ ها سوی حشیش. دشمن راه است خر مست علف، ای که بس خربنده را کردو تلف. مولانا میگوید که این خری که بهش سواری ازش غفلت نکن، اینو به خودش وا نگذار، دست ازش ور ندار. مهل، هلیدن یعنی گذاشتن، مهل یعنی مگذار، مهل یعنی رها نکن، ولش نکن. این مهل خرابو دست از وی مدار، زان که عشق اوست سوی سبززار. میگه خر که علاقه به راه نداره، خر علاقه به علف داره، چشمش به سبزه میفته اون میکشه به سمت کنار جاده، میخواد بره علف بخوره، بعدم که خورد و سیر شد میخواد خرغلت بزنه توی علفا. اون مقصدش با تو فرق میکنه. گر یکی دم تو به غفلت واهلیش، او ربط فرسنگ ها سوی حشیش. میگه اگر یک دم ازش غافل بشی، رهاش کنی، مهارش رو نکشی، چه اتفاقی میفته؟ یه وقت چشما میکنی میبینی که به جای این که تو جاده جلو رفته باشه، فرسنگ ها طرف علف رفته. حشیش یعنی گیاه، نبات. امروز حشیش رو به اون ماده مخدری میگن که یه گیاهیه، حالا ما که ندیدیم، شنیدیم. این اهل فن، اونایی که حشیش استفاده میکنن، ظاهرن بهش سبزه هم میگن. این سبزه اشاره به اصل معنی لغته، چون اصل معنی لغت حشیش یعنی گیاه و رویدنی و سبزه، و جمعش هم حشایشه. معنی بدی نداره در اصل لغت این حشیشی که امروز تا اسمش میاد ذهنها متوجه مواد مخدر میشه. این غیر از اون حشیشیه که در ادبیات و علم بوده، یک کتاب بزرگ معروفی از علم یونانی جزء میراث علمی بشره به نام کتاب الحشایش از دیوسقوریدس، که این کتاب الحشایش سرآغاز و سرآمد کتابهای گیاهشناسی قدیمه، که داروشناسان و داروسازان و علمای طبیعت و خیلی فنون دیگه این کتاب رو میشناختند. خوشبختانه نسخه های خوبی هم مصور از این کتاب در کتابخانه های ایران، یکی دو تا نسخه معتبر موجود بوده و چاپ هم شده در دهه های اخیر، کتاب الحشایش دیوسقوریدس، از کتاب‌های معروف جهانی است در تاریخ علم، حشایش. و این حدیث الغریق و یتشبس و به کل حشیش هم اینجا یادآوری کنیم. اونجا هم حشیش به معنای گیاه پاره است، که آدمی که داره غرق میشه به هر بوته‌ای دست میندازه. حالا این حشیش به همین معنای مخدرم خیلی امروزی نیست و من اینجا یک کلمه ایم بگم و اون این است که این کلمه ترور در زبان انگلیسی که اساسینیشنه یا در فرانسه اساسیناسیون، این از همین کلمه هشیش گرفته شده. علتش هم این است که این پیروان حسن صباح اسماعیلیه که در دوران حکومت سلجوقیان و بعد از آن خیلی آتش افروخته بودن در جهان اسلام و ترور می کردن مخالفان خودشون رو، اینها هشیش مصرف می کردن و به اینها می گفتن هشاشین. هشاش یعنی کسی که خیلی هشیش مصرف میکنه و اینها وقتی که از هشیش استفاده میکردن دنیا در چشمشون یه جور دیگه ای میشد و مأموریت‌های خطرناک رو انجام میدادن، اونچنان که خود خواجه نظام الملک رو کشتن و یا خود ملک شاه رو کشتن. بعد هشاشین شد علم برای ترور و این کلمه هشاشین وقتی رفت به زبانهای اروپایی شد اساسینیشن. این اساسینیشن همین هشاشه و امروز در زبانهای اروپایی میخوام بگن یک کسی ترور شد، مثلا he was assassinated، اصلش از همین هشیش و این کلمه است. حالا این بحث لغوی و لفظی رو ببندیم، برگردیم به شعر مولانا. میگوید گر یکی دم تو به غفلت واهلیش، او رود فرسنگ ها سوی هشیش. میره سراغ علف. دشمن راه از خر مست علف، ای که بس خربنده را کردو تلف. میگه تو علاقه به راه داری، میخوای راه بری، اما خر علاقه به علف داره. اصلا مقصد و مقصود شماها دو چیزه، اون دلش پیش علفه و چه بسا صاحب خر یا خرسوار که تلف شد، از بین رفت در اثر همین میل خر به علف. خربنده به کسی میگن که مسئولیت خر رو داره. یه بار دیگه هم گفتیم همون که عوام بهش میگن خرکچی، این ادبیش خربنده است. بسیاری از خربندگان تلف شدند به علت بیتوجهی به همین مهار خر. گر ندانی ره هر آن چه خر بخواست، عکس آن کن خود بود آن راه راست. حالا مولانا مرادش از این خر چیه؟ همون نفس دیگه، هوای نفسه. میگه این هوای نفس مثل همون خریه که انسان سوار بر اوست، میخواد به یه مقصدی برسه. بدون خر که نمیتونه راه بره، یعنی بدون مرکب. اما در این حال این مرکب طبعش اینه که راه نره، طبعش اینه که سرش رو به آب و علف گرم کنه. نفس هم همینطوره، انسان بدون این نفس مادی نمیتونه تو این دنیا زندگی کنه، ولی این نفس مادی میلش و حرصش به این دنیای مادیه، این راه نمیخواد بره. مواظب این باش. بعد میگه حالا اگر راه رو بلد نیستی، من یه ملاک بهت میدم. هر چی دیدی این خر به اون علاقه داره، تو عکس اون عمل کن. این راه نجاته. گر ندانی ره هر آن چه خر بخواست، عکس آن کن خود بود آن راه راست. استاد ما میگفت که یکی از بزرگان علمای اخلاق وارد نجف شده بود، به علمای دیگه نجف وارد شده بود، مثلا چند روزی مهمان اونها بود. فصل تابستان بود و سر سفره ها خربوزه می آوردن. این آقا از بقیه غذاها می خورد اما خربوزه نمی خورد. یکی دو بار که تعارف کردن نخورد، سوال کردن که مشکلی دارید شما؟ چیه خربوزه نمی خورید؟ خوبه، شیرین، خوشمزه است. اصرار که کردن، گفت که من اولی که وارد نجف شدم چشمم به این خربوزه ها افتاد، هوس کردم از این خربوزه ها بخورم، دلم خواست. چون دیدم دلم میخواد، تصمیم گرفتم که پا روی هوسم بذارم، تصمیم گرفتم که خربوزه نخورم، برای اینکه اطاعت از نفس نکرده باشم. حالا یکی ممکنه بگه مگه خربوزه خوردن حرامه؟ جوابش معلومه، نه خیر، حرام نیست. اون عالم چرا این کارو میکرده؟ اون میخواسته تمرین کنه برای مخالفت با هوای نفس، یعنی برای اینکه بتونه این نفس رو مهار کنه. گفته تو از این دوست داری؟ من عکس اون چیزی که تو میگی عمل میکنم. مثل روزه است دیگه، آدم روزگیر که آب و غذا برش به معنی اصلی حرام نیست، که همینی که بعد افطار میخوره، اما خدا گفته نخور، برای اینکه پا روی هوای نفست بگذاری. علمای اخلاق این طورند، یه چیزایی که برای دیگران مباحه، اونا خودشون بر خودشون حرام میکنن تا بتونن اون چیزایی که واقعا برشون حرامه از اونا پرهیز کنن. یعنی یه تمرینیه، مثل سربازایی که در زمان صلح تمرین جنگ میکنن تا روز جنگ تمرین کرده بتونن از پس دشمن واقعی بر بیان. اینجا هم مولانا میگه گر ندانی ره، هر آنچه خر بخواست عکس آن کن، خود بود آن راه راست. شاوروهن پسان گه خالفو، ان من لم یأسهن طالفو. حالا اینجا یه قدری کار ما مشکل شده با این بیتی که مولانا آورده، و اون اینه که یک عبارتیه که گفته میشه حدیثه و هم منسوب به پیامبر هم منسوب به امیرالمومنین، ولی ظاهرا اصلی نداره، یعنی تأیید نشده که این حدیث معتبره. میگن یه عبارتیه درباره خانم هاست که توصیه شده به آقایون که با زنا مشورت بکنین اما عکس اون عمل بکنین، ببینین اونا چی میگن و اون کار رو نکنین. شاوروهن ثم خالفوهن، یعنی باهاشون مشورت بکنین ببینین اونا چی میخوان، حتما اون کار رو نکنین، یه کار دیگری بکنین. حالا این هم اصلش مورد اعتراض ماست، هم این وسط این داستانا که اومده بدتر شده کار، ولی ما مجبوریم معنی کنیم بیت رو. مولانا میگه که شاوروهن پسان گه خالفو، ان من لم یأسهن طالفو. میگه همطور که گفتند، حالا مولانا هم نگفته که این حدیثه، ولی معروف به این که این حدیثه، اما حدیث شناسان گفتن حدیث نیست، سیوطی و اینا هم گفتن حدیث نیست. مشورت کن و همطور که گفتن با زنا مشورت کن و مخالفت کن، با نفسم همینطور عمل کن. هر کی برخلاف رأی زنها عمل نکنه هلاک میشه، تلف میشه. تالف یعنی نابود، تلف شده. خب از این بیت هم میگذریم، که البته حالا مولانا خودش نظرش نسبت زنها این نیست، یعنی اینطور نیست که مولانا به خانمها بی اعتنا باشه یا بی احترامی بکنه. ما در مکتوبات دیده ایم که مولانا نامه هایی به زنان بزرگ معاصر خودش نوشته و اونها رو تا حد اولیاء الله بالا برده و ستایش کرده. یعنی مولانا اینطور نیست که نظرش نسبت به زنها بد بوده باشه. میگوید با هوا و آرزو کم باش دوست، چون یذلک عن سبیل الله اوست. این مثالایی که میزنه اینا مثاله، اصل قضیه فراموش نشه. اصل قضیه اینه که دنبال هوا و هوس نرو، با هوا و آرزو کم باش دوست. چرا؟ چون اینی که در قرآن آمده یذلک عن سبیل الله و یذلک عن سبیله و فلان، اینا که این همه گفته شده که از راه گمراه میشید و شما را از راه گمراه میکنه، مقصود همین هوا و هوسه. چون یذلک عن سبیل الله اوست، این هوا را نشکند اندر جهان هیچ چیزی همچو سایه همرهان. میگه اون چیزی که باعث میشه این هوا و هوس اثر نکنه و مهار بشه و بشکنه یه چیزه، اونم اینی که در سایه همراهان باشی، یعنی یک همراه راهدانی انتخاب کنی و زیر سایه او طی طریق بکنی تا اینکه گرفتار هوا و هوس نشوی. به اینجا که میرسه اون وقت میگوید وصیت کردن رسول علیه السلام علی را کرم الله وجهه، که چون هر کسی به نوع طاعتی تقرب جوید به حق، تو تقرب جوی به صحبت عاقل و بنده خاص تا از همه پیش قدم تر باشی. این عبارت ها هم نثر خود مولاناست، اینا عبارتایی است که خود مولانا نوشته. اهل سنت برای امیرالمومنین علی علیه السلام برخلاف سه خلیفه قبل از او عبارت رضی الله عنه رو به کار نمیبرند، کرم الله وجهه به کار میبرند. اینم یه سری داره، معنایی داره. اینجا مولانا هم همون رو رعایت کرده. میگوید که پیامبر به حضرت علی علیه السلام وصیت کرد که چون هر کسی به نوع طاعتی تقرب جوید به حق، تو تقرب جوی به صحبت عاقل. حالا مولانا چی میگوید؟ گفت پیغمبر علی را که ای علی، شیر حقی، پهلوانی، پردلی، لیک بر شیری مکن هم اعتمید، اندرا در سایه نخل امید، اندرا در سایه آن عاقلی، کش نداند برد از ره ناقلی. پیغمبر به امیرالمومنین به علی علیه السلام گفت درسته که تو شیری، اسداللهی، شیر حقی، پهلوانی، پردلی، شجاعی، پرجرأتی. اما اینا به درد نمیخوره، اینا اصل نیست. زور داشتن اصل نیست. بر شیری یعنی شیر بودن مکن هم اعتمید. اعتمید همون اعتماده. میدونیم که مولانا برای جور شدن قافیه از ممال استفاده میکنه. ممال این است که در یک کلمه الف رو ما به یه تبدیل کنیم. مثلا حساب رو بکنیم حسیب، نصاب رو بکنیم نصیب، رکاب رو بکنیم رکیب. حالا اعتماد رو مولانا میکنه اعتمید، با امید قافیه میکنه. اندرا در سایه نخل امید. حواستون باشه که بحث حرکت کردن در سایه همرهان بود، زیر سایه یک بزرگتری قرار گرفتن. میدونید احترام در زبان فارسی یکیش اینه که کسی به بزرگتر، به پیر، به راهدان میگه زیر سایه‌تونیم. این یک تعبیریه. زیر سایه کسی بودن یعنی شما آفتابید، ما در سایه شما هستیم. به هر حال ما آسودگی داریم، یا شما تعبیر دقیق‌تر، شما ما رو از تابش آفتاب مسون نگه می‌دارید، این بهتره. و حالا همین رو اینجا میگه پیغمبر به علی، فرمود که به قدرت بازو تکیه نکن، برو یک نخل امید پیدا کن، زیر سایه او بنشین. اندرا در سایه آن عاقلی، کش نداند برد از ره ناقلی. نداند برد یعنی نتواند برد، گفتیم این رو، نتاند برد، نداند برد. در لهجه های امروز ایران هم یه جاهایی به جای نمیتونم نمیدونمه. برو یه عاقلی پیدا کن که هیچ ناقلی اونو نمیتونه منحرف کنه از راه. برو زیر سایه اون عاقل. اون عاقل نخل امید باشه برای تو. ناقل یعنی چی؟ ناقل اینجا همون مرکبه، چیزی که نقل میکنه، نقل و انتقال با اون صورت میگیره. که اون عاقلی که هیچ ناقلی، هیچ مرکبی اون رو نمیتونه از راه منحرف کنه، برو او رو پیدا کن، برو زیر سایه او، برو از او بخواد تا تو رو دستگیری بکنه، برو دست ارادت به او بده، پیروی از او بکن. پیغمبر به امیرالمومنین این سفارش رو کرده. حالا ناقل به معنای نقل کننده گفتار و سخنم هست، اونم اینجا بی معنا نیست، ولی معنای بهتر همون معنای ناقل به معنای انتقال دهنده شخص، به معنای مرکب، با توجه به اون همه اشاره‌ای که به مرکب کرد در ابیات قبل. اما این حکایتی که مولانا از پیامبر خطاب به امیرالمومنین آورده اصلش چیه؟ اصلش یک حدیثه که پیامبر به امیرالمومنین فرموده یا علی اذا تقرب الناس الی خالقهم فی ابواب البر فتقرب الیه بانواع العقل تسبقهم بالدرجات و الزلفا عند الناس و عند الله فی الاخره. این حدیث این است که پیامبر فرموده ای علی، وقتی دیدی، اونجا که دیدی که مردم سعی میکنن که با انواع کارهای خیر به خدا نزدیک بشن، تو با انواع عقل به خدا نزدیک بشو، تا اینکه از نظر منزلت و پایگاه و جایگاه هم در نزد مردم پیش بیفتی، هم نزد خدا در آخرت جایگاه بهتری پیدا بکنی و منزلت بهتری پیدا بکنی، به خدا نزدیکتر بشی. یعنی پیامبر به امیرالمؤمنین نصیحت و وصیت کرده که بهتر از اعمال نیک عقله. اگر کسی تعقل کنه اون وقت میفهمه که چه کار نیکی رو باید بکنه، چه کار نیکی رو در یه جایی نباید بکنه. این مهمه. این حدیث رو در باب عقل نقل کردن و مولانا همین رو گرفته، منتها به لازمه این حدیث توجه کرده و اون دست ارادت دادن به یه عاقله. اینجا در اصل حدیث سفارش به عقل شده. مولانا این حدیث رو وسط بحث لزوم اطاعت از پیر آورده و چون پیر از نظر او مظهر عقله، راهدانه، راهشناسه، کارشناسه، پس لازمه توجه به عقل رو توجه به عاقل گرفته. اینی که بلافاصله گفته که اندرا در سایه آن عاقلی، کش نداند برد از ره ناقلی. عاقل رو اینجا اصل گرفته و بعد داستان رو ادامه داده که اون عاقل چه جور عاقلیه. میگه ظل او اندر زمین چون کوه قاف، روح او سیمرغ بس عالی طواف. میگه برو دنبال یه عاقلی، یه پیری، خردمندی، راهدانی که در این دنیا سایش مثل کوه قافه، اینقدر استواره، اینقدر بلنده، بزرگه. روح اون عاقل، روح اون پیر سیمرغه، عالی توافه. یعنی همطور که سیمرغ بر قله کوه قاف منزل داره و اونجا میچرخه، تو برو یک کسی پیدا کن روحش اینقدر بلند، سایش اینقدر فراگیر. ظل او اندر زمین چون کوه قاف، روح او سیمرغ بس عالی طواف. گر بگویم تا قیامت نعت او، هیچ آن را مقطع و غایت مجو. میگه من اگه بخوام تا قیامت وصف این عاقل عالی طواف رو بیان کنم، تموم شدنی نیست. گر بگویم تا قیامت نعت او، نعت یعنی ستایش، هیچ آن را مقطع و غایت مجو، یعنی تا نداره، انتها نداره، اون بی نهایت اوصافش. حالا اینجا چون این حدیث رو مولانا آورده و توصیه پیامبر به امیرالمومنین رو در باب عقل ذکر کرده، ما هم خوبه یه درنگی در این مقام بکنیم و اشاره بکنیم به این همه توصیه که در دین ما به تعقل شده، به عقل شده. قرآن رو که میخونیم چقدر صحبت عقل شده، چقدر مذمت شده اند منکران خدا به اینکه لا یعقلون، عقل به خرج نمیدن. چقدر در قرآن امر به تفکر شده، چقدر در قرآن صحبت از این شده که تفکر کنید در این دنیا، در زندگی، در طبیعت، در خلقت آسمان ها و زمین. این دین ما دین عقل پروره، دین خرد پروره، خرد پسنده، هم خرد رو میپسنده، هم خرد اون دین رو میپسنده. و چقدر در احادیث ما توصیه شده به اهمیت عقل. یکی دو تا حدیث من از مجمع البیان مرحوم طبرسی برای شما بخوانم. در سوره ملک آیه ای هست از قول کفار و مشرکین در قیامت وقتی که گرفتار عذاب میشن، ازشون میپرسن که چی شد که شما به این سرنوشت دچار شدید؟ و قالوا لو کنا نسمع او نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر. اینا میگن که اگه ما گوش کرده بودیم به حرف حساب و تعقل میکردیم، عقلمونو به کار مینداختیم، امروز گرفتار این آتش سوزان نبودیم. اگر ما مبتلای به جهنم شدیم، علتش این بود که ما گوش شنوا نداشتیم و تعقل نمیکردیم. این صریح آیه قرآن، آیه دهم سوره ملک. مرحوم طبرسی در تفسیر این آیه میگوید که دو تا حدیث نقل میکنه. میگه و فی الحدیث عن ابن عمر ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم قال ان الرجل لا یکون من اهل الجهاد و من اهل الصلاة و الصیام و ممن یأمر بالمعروف و ینهى عن المنکر و ما یجزا یوم القیامة الا علی قدر عقله. یه حدیثی است از پیامبر که فرموده آدم ممکنه که یا لیکونو، یعنی ان رجل لیکون من اهل الجهاد، آدم ممکنه که اهل جهاد باشه، مجاهد فی سبیل الله باشه، رفته باشه جنگ کرده باشه در راه خدا، رزمنده باشه به تعبیر امروز ما، و اهل صلات و صیام باشه، اهل نماز و روزه باشه، نه تنها روزه واجب بگیره، روزه مستحبی هم بگیره، نماز شب هم بخونه، امر به معروف و نهی از منکر هم بکنه. اما در قیامت به اندازه یه عقلش بهش پاداش میدن. و ما یجزا یوم القیامت الا علا قدر عقله. خیلی مطلب مهم ها. یعنی ممکنه که شما جهاد کرده باشی، نماز و روزت هم به جا آورده باشی، افزون بر واجبات و امر به معروف و نهی از منکر هم کرده باشی، اما اگر در همه این کارا عقل به خرج نداده باشی، خدا در قیامت به تو پاداش نمیده. چون اگه همه این کارا رو با بیعقلی کرده باشی، همش ضرر درست کرده، فایده نکرده. مثل یه آدمی که چراغ نداشته باشه، توی یه راهی قدم بذاره بدوه با عجله و با امید. خب چراغ اگه نداشته باشه، از این دویدن، از این ذوق و شوق چه نتیجه میگیره اگه عقل به خرج نده، اگه نبینه داره کجا میره؟ بعد چه توقعی داره که حالا به مقصدی رسیده باشه، نتیجه گرفته باشه که این نتیجه یه ثواب اخروی برای او به بار بیاره؟ در دنباله این حدیث، حدیث دیگری طبرسی نقل میکنه، میگوید و عن انس ابن مالک قال اسنا قوم علی رجل عند رسول الله. یه عده‌ای نزد پیغمبر بودن، از خوبیای یه آدمی تعریف کردن، ثنای یک آدمی رو به زبان آوردن. اسنا با سه نقطه، قوم علی رجل عند رسول الله. فقال رسول الله کیف عقل الرجل. پیغمبر سوال کرد، گفت عقلش چطوره؟ قالوا یا رسول الله نخبه رو که ان اجتهادهی فی العباده و اصناف الخیر و تسألنا عن عقله، گفتن که یا رسول الله ما چی داریم میگیم، شما از چی میپرسی؟ ما داریم از سخت کوشی او، از اجتهاد او در عبادت حرف میزنیم، اصناف کارهای خیر که چه جور کار خیر میکنه و نیکی میکنه و احسان میکنه، ما داریم اینا رو برای شما میگیم، شما از عقل شما میپرسی؟ فقاله، آخ پیغمبر جواب داد، ان الاحمق یصیب به حمقه اعظم من فجور الفاجر و انما یرتفع العباد غدن فی الدرجات و ینالون الزلفا من ربهم علا قدر عقولهم. پیامبر فرمودن که بله بایدم از عقلش بپرسم، برای اینکه آدم بی عقل، آدم نادان، آدم احمق در اثر بی عقلی یک کارایی میکنه که ضررش از فسق و فجور آدم فاجر بدتره. یعنی یه آدم نادان، آدمی که عقل خودشو به کار نمیندازه، گاهی وقتا یا خیلی وقتا آثار منفی کاری که فکر میکنه کار خیره از آثار منفی اونایی که از اول خواستن گناه بکنن بیشتر میشه. و انما یرتفع العباد غدن فی الدرجات، فردای قیامت رتبه بندگان خدا و منزلتشون و ینالون از زلفا من ربهم، نزدیکیشون، تقربشون به خدا علا قدر عقولهم، به اندازه عقلشون. این احادیث که مولانا برای لزوم اطاعت از پیر عاقل آورده و ما روی خودمون اصل عقل تکیه میکنیم، باید یه قدری ما رو متوجه بکنه به یه گمشده‌ای که اسمش عقله. گفت گرچه دوریم به یاد تو سخن میگوییم. چقدر ما تعقل میکنیم تو کارامون، چقدر توجه داریم به اهمیت عقل، چقدر خودآگاهی داریم، چقدر در زندگی شخصی یا زندگی اجتماعی به تعقل توجه میکنیم. البته سراغ هر کی بری میگه عقل چیز خوبیه، کسی منکر این نیست که عقل چیز خوبیه، اما چقدر ما از این چیز خوب استفاده میکنیم این یه بحث دیگریه. یه حرفی مونتین زده در اروپا قبل از دکارت بوده و بعد دکارت از او گرفته کتاب معروف و مهم گفتار در روش درست راه بردن عقل خودش رو که به دیسکور معروف، دیسکور دولا متود در فرانسه، این کتاب جزو کتاب‌های تمدن ساز اروپا است، دوران ساز این کتاب دیسکور. دکارت این اولین جمله مونتین رو آورده، این جمله مونتین رو اولین عبارت این کتاب قرار داده. نقل به مضمون میکنم ترجمه فروغی رو، میگه که میان آدمیان هیچ چیز عادلانه تر از عقل تقسیم نشده است، زیرا هیچ کس دیده نشده که از کمبود سهم خودش از عقل شکایت کند. این یه حرف تأمل برانگیزیه. ما خیلی آدم ها دیدیم مثلا میگن آقا خوشگلی نصیب ما نشده، خب طبیعیه. آدم هایی دیدیم که از تقسیم ناعادلانه ثروت در روزگار مینالن، میگن آقا قسمت ما این بوده، مثلا بعضی ها از قد کوتاه خودشون مینالن، بعضیا از لاغری مینالن، هر کسی میگه یه چیزی به من کم داده شده. اما شما تا حالا دیدید یه کسی بگه که به من عقل کم داده شده؟ یعنی یه کسی بیاد بگه که من عقلم از شما کمتره؟ نه، خیلی حرف مهمی ها. حالا این طنز یا واقعیت؟ خب ما که قبول داریم که آدما همه یه جور عقل به خرج نمیدن، بعضی ها رو خیلی عاقل میدونیم، بعضی ها رو نادان میدونیم، اصلا آدم عاقل خیلی هم کمه. پس چجوریه که وقت هیچکی هم از کمی عقل شکایت نمیکنه؟ چقدر آدم ها هستن که از کم پولی و بی پولی شکایت میکنن؟ چرا یه دونه آدم پیدا نمیشه از کم عقلی شکایت بکنه؟ این یه دقتی لازم داره تا این عبارت رو بفهمیم. به یه معنا درسته، یعنی خدا اون اصول عقلی رو به سویه عادلانه بین همه بندگان خودش، بین همه انسان ها مساوی تقسیم کرده. یعنی قدرت فهم نزد همه یکسانه، یعنی همه یه فطرتی دارن که میتونن خوب و بد رو تشخیص بدن. به این معنا عقل مساوی تقسیم شده. اما این تفاوت ها ناشی از چیه؟ ناشی از اینه که ما چقدر از عقل استفاده میکنیم. خیلی ها از اون چیزی که دارن استفاده نمی کنن، خیلی ها استفاده می کنن. یعنی عقل به معنایی که مساوی نزد همه، قابلیت تشخیص و داشتن اون مقدمات لازم برای فکر کردنه. اما هر کسی قابلیت داشت و مقدمات داشت، معلومی از اون قابلیت ها و مقدمات استفاده عاقلانه کرده باشه. ممکنه کسی پولش رو تمام عمرش تو جیبش بذاره خرج نکنه. خدا این سرمایه رو به همه داده. اصلا انسان یعنی عاقل. فرق انسان با بقیه حیوانات در همین عقله. ولی آیا هر انسانی از عقل خودش استفاده میکنه؟ این یه نکته. نکته مهم دیگه اینه که ما چقدر در زندگی تعقل میکنیم، چقدر در اداره جامعه تعقل میکنیم، چقدر در تربیت روی تربیت عقلانی کار میکنیم. این مطلب خیلی مهمه و چون آخر بحث ماست، من نگران اینم که اگه بخوام سر ته این بحث رو با یکی دو تا جمله هم بیارم، حق مطلب ادا نشه. بنابراین اجازه بدید طرح مسئله کرده باشم و اما توضیح بیشتر رو بگذارم انشالله به نوبت بعد که ضایع نشه، چون مطلب خیلی مهمه، خیلی هم ما بهش احتیاج داریم و حیفه که در واقع در این انتهای وقت من بخوام این رو مجمل برگزار کنم. پس بحث ما انشالله تا همینجا باشه. همه شما را به خدای بزرگ می سپاریم تا انشالله نوبت بعد. خدا حافظی میکنیم.